البته مجبور خواهند شد اگر میخوام واقعا مثل کره شمالی بشن این میلیون ها کاربران اینترنت رو هم از اینترنت محروم بکنن و فکر به حال ساتلایت ها بکنن، فکر به حال آنتن هایی که مردم دارن. هر روز هم سیستم پیشرفته تری به وجود میاد و در پیش هست که با نصب کردن یه ورقه فلزی کوچک روی شیشه پنجره شما بتونید این برنامه های تلویزیونی و ساتلایت ها رو بگیرید. در چنین دنیایی اینها باید با حرکت جهان به سوی تکامل مبارزه کنن تا ایران رو به جای برسونن که مثل کره شمالی آدم ها به شکل ربات باشن و در اونجا هرچی که رهبر گرامی، اونجا اصطلاحش اینه، آقای کیم جونگ ایل، وقتی که این رهبر فرزانه حرف میزنه باید همه بپذیرن، سرود سلامتی ایشونو بخونن و اون نمایش های بسیار زیبای با لباس های رنگی و هر سال چند بار به در برابر دوربین های تلویزیونی به دید جهانیان برسونن، در حالی که شکم ها گرسنه، کشور ویران، تولید به شدت پایین، قحطی و خشکسالی هم کمک کرده ضربه های بیشتر وارد شده. با همون حالت باید نشون بدن که اونجا چگونه این مردم با حرکات بدنشون رهبر فرزانه رو تا حد پرستش دوست دارن. ما هم معلوم بشه که داره پسرش رو آماده میکنه تا به جای خودش بنشونه.
بله، در واقع
اقداماتی که در ایران میشه یک همچین سمت سوی داره. اما وقتی سلطان شبان رو مثال زدم، مسئله فقط در بیخبری از تاریخ و جاهل بودن خلاصه نمیشه. تردیدی نیست که همچنان که اشاره کردم، بله ایشون به دلیل تعلیم دیدن از واعظهایی که دور برشون بوده الان دقیقا مثل یک واعظ صداشو بلند میکنه، پایین میاره، جملات پشت سر هم رو بدون توپخ زدن بیان میکنه. اما وقتی که میخواد اظهار نظر بکنه و میگه من برای جهان مدیریت نشون میدم، نشون میده عمق بیسوادی و جهالت رو که یا دنیا رو نمیشناسه یا مدیریت رو معلومش نمیدونه.
بله.
اینجا در سازمان ملل میاد ابتدای سخنرانیش این پیشنهادش، البته بیشتر توضیح خواهم داد، در مقدمه که دعایت میخونه، ولی اون بخشش رو من زندهش رو نگاه میکردم ترجمه انگلیسی نداشت، در اونجا از صالحان و پیامبران حرف میزنه که اینا میرن میخوان جامعه آرمانی درست کنن. در توضیح جامعه آرمانی میگه جامعه آرمانی جامعه جهانی، جامعه ایست که جهان مبتنی بر توحید و عدالت که مملو از امنیت، عشق و برادری است.
بله.
شنونده هیچ میشه، واژه ها به شدت زیبا و جامعه جهانی مبتنی بر توحید و عدالت که پر از امنیت، عشق و برادری. عشق، امنیت، برادری. احمد زیدآبادی در زندان رجای شهر بین زندانیان به دلیل دزدی و قتل و مواد مخدر انداختن که همین یکی در هفته پیش در مقابل چشماش دو نفر به جون هم افتادن، یکی رو کشته. این منو یاد گزارش سازمان دیدبان حقوق بشر میندازه که چندین ساله که من گزارشات ماهانش رو دریافت میکنم، چند سال پیش نوشته بود که در برمه یا میانمار که این خونتای نظامی 17 ساله که نخست وزیر واقعی اونجا خانم آنگ سو چی رو که با انتخابات برنده شده بود به زندان انداختن و حالا با مشت آهنی حکومت میکنن، مخالفان سیاسی رو بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر در زندان به سلولهای متهمین محکوم به حبس ابد مبتلا به ایدز میندازن. معمولا همه میدونن که چنین زندانیان که میدونن تا ابد تا آخر عمرشون تو زندان هستن سعی میکنن از راه خوشخدمتی به زندانبانان شرایط آرام و راحتی برای خودشون داشته باشن، در نتیجه که ابزارهای خوبی برای اعمال روشهای زندانبانان میشن. ظاهرا رژیم هیچ کاری نمیکنه، اما وقتی اون زندانی مورد به حمله اون نوع جنایتکاران همسلول قرار میگیره، گزارش خیلی ساده ای در برنامه های روزانه زندان میاد که در زد و خورد بین زندانیان این اتفاق افتاد. همین خب ما این های عشق، این هایی که دارم اشاره میکنم این ها عشقه، این ها برادریه، برادری. این انبوه زنانی که الان در زندان هستن و در این یک ماه اخیر فشار بر زنان خیلی بیشتر شده، وادار کردنشون به اینکه ضمن اون برخوردهای توهین‌آمیز بی‌شرمانه که میشه که گزارشش بسیار بیرون اومده، اصرار شدید بر اینکه اونها توبه نامه بنویسن و بگن اشتباه کردیم، تقاضای عفو بکنن، اینها همه نشانه هایی از این عشق و برادریه. امنیتی که حتی خانواده های زندانیان ندارن، یعنی خانم شیرین عبادی که ناگزیر شده در بیرون از مرزها بمونه، خواهر دندون پزشکش هم که تو سیاست نیست باید دستگیر شه، اون یکی مادرش، اون یکی پسرش، برادرش، حتی بچه خردسالش هم باید دستگیر شه. اینها امنیته. امنیت اقتصادی در ایران به آسمون رفته. هر روز سهام کمپانی های بزرگ و منابع درآمد بیش از پیش در اختیار سرداران سپاه قرار میگیره.
دقیقاً.
کارخانه‌دارانی که زورشون به اونها نمیرسه محکوم به شکست هستن. سرمایه‌گذاری‌هایی که به امید توسعه کرده بودن همه باید از بین بره و اینا سودمندانه بشنن و این شکستشون رو تماشا بکنن. هر روز هزار هزار کارگر از نیشکر جاهای دیگه اخراج شد، اما سردارهای میلیاردر هر روز برن بالا. به اینجا چی میرسیم؟ میدونم من اصلا فقط جهالت نیست. وقتی که مشاعر میگه که در نیویورک بین ایرانی ها میگه ما ایرانی ها 7000 سال تاریخ مدون داریم، من فورا میگم این جاهله، فورا میگم این بیسواد ابلهیست که خواسته ادای به صدا باسوادها رو در بیاره. این تاریخ رو نمیفهمه و مدون هم نمیفهمه. یعنی
دقیقا
نمیدونیم میتولوژی یعنی چی، اسطوره یعنی چی. مدون یعنی این که مشخصا گزارش شده در فلان زمان فلان اتفاق افتاد. بعضی از کشورها این تدوین، تاریخ تدوین شدهشون از ایران قدیمی تره، بعضی ها جدیدتر از ایرانه. تاریخ مدون ایرانی ها حدود 800 سال قبل از میلاد به مادها در آذربایجان و همدان و اصفهان عراق حکومتی درست کردن که شاید نفر دوم این سلسله خشایارشا با شکست بابلی ها امپراتوری بزرگی درست کرد. خب اونجا افتاد گرفته، میدونم چه اتفاقی افتاد در جنگ با در آناتولیا، چه رویدادها چی بوده، اینا مدونه. و اشاراتی هم تاریخ دانان کردن که گروه‌های آریایی از کجا به کجا مهاجرت کردن، کجا موندن. اشارات کمتری شده ساکنان اولیه فلات قاره ایران، اینا شده فلات ایران. ولی اینه که ما 7000 سال تاریخ مدون داریم، اگر منظور اون کیومرث و جمشید شاهنامه است، اینا میتولوژی ماست. الان یک نفر یونانی بیاد بگه که ما مشخصا دقیقا در 3221 سال پیش زئوس در بالای این کوه اولمپ بعد قیافش اینطوری بود نشست فلان کار کرد، همه میخندن. همه میدونن که اساطیر یونان زیباست و همه دوست دارن، به زبانهای مختلف ترجمه شده و با تبلیغات شدید غربی که سالیان دراز در جهان بوده تقریبا کمتر ملتیش که مردم به صلاح جوپیتر یا زئوس خدای خدایان بوده، خدای ابرها، خدای آسمانها، پاشن آشیل رو همه همون میشتسیم که آشیل رو موقع خلق آفریدنش پاشنش رو گذاشتن که اون تعمید لازم نشه، که تنها جای آسیب پذیرش اونجا بود که از همونجا هم کشته شد این نیمچه خدا که ما در اصطلاح سیاسی مون میگیم پاشن آشیل فلانه اینه.
چشم اسفندیار،
اینه که میدونیم که محسوس زیبا روی بوده که در همه شگفت زده زیبایی اون بودن، اما حضرات خدایان اون بالا گفته بودن این اگه خودشو ببینه خواهد بود، نباید خودشو ببینه. اکو هم که عاشقش بود جیغ و داد همیشه اینو فریاد میکرد، نه محل نمیذاش داداش از این بره تو دره ها، از این بره کوها فخره ها به اون سخره ها میخورد، این اکاس پیدا میکرد که از بس ناله کرد تبدیل به صدا شد. حالا در صنعت الکتریک الکترونیک اکو، در صنعت صوت صدا اکو به همین مفهوم به کار برده
میشه. بله.
خب حالا اونا خدایان اون بالا نشسته بودن، دیدن که این رفتی ها به زلال خودشو دید، در نتیجه افتاد و غرق شد و دستور دادن گل نرگسی اونجا سبز بشه. خب اینا همه میتولوژیه، اینا اسطوره است. اگه کسی بیاد بگه که اینا دقیقا مدونه، شنونده در خرد اون شک میکنه. خب اینها رو در همین حد کاش در همین حد بود میگذشتیم، اما وقتی که به جزئیات دیگر نگاه میکنیم میگه نه، بیسواد تاریخ و بیسواد از جهان و بیسواد از سیاست و مدیریت هستند، اما مافیای بسیار خطرناک. اگر در تمام اون زمینه ها هیچ نمیدونن چه بکنن، در این زمینه ها میدونن چه میکنند. مسئله یه دونه صادق محصولی نیست، رسما نماینده مجلس خود ساخته ادعا میکنه، اتهام به معاون اول رئیس جمهور وارد میکنه که این در چندین پرونده بزرگ اختلاس و دزدی و پرونده های فساد سیاسی دستش آلوده است. حالا دستور داده میشه که دیگه در این باره مطبوعات چیزی ننویسن. خب مسئله 300-400 میلیارد تومان نامعلوم دوران شهرداریش همچنان پادر هواست. مسئله بیش از 1 میلیارد دلار به خزانه ریخته نشدهش سر جاش. مسئله این قراردادهایی که بسته میشه بدون مناقصه همه سر جا، کار به جایی به حدی رسیده که موجود مثل مصطفی پور محمدی که خودش دستاش به خون خیلی ها آغشته است، این آدم در سمت رئیس بازرسی کل کشور گزارش میکنه که ایران که دولت ایران، ساختار ادمنستریشن ایران با 27% فساد از در مقام از در سطح جهان بالاترین هاست و در تاریخ بعد از انقلاب این همه فساد سابقه نداشته. حالا گوینده این بیلیسی نیست، گوینده این صدای آمریکا نیست، گوینده این از منابع آمریکایی نیست، گوینده این مصطفی پور محمدی ادعا میکنه که با 27% فساد مالی از انقلاب به بعد دولتی اینچنین فاسد وجود نداشته و قراردادهایی که بسته میشه. یه آدم طبق معمول کوچه که رو دستگیر کردن و چون به جای خیلی گنده وابسته نبوده اجازه پیدا کردن که محاکمش بکنن. فقط همین رقم ها رو وقتی من میخونم، حتی در دنیایی که تریلیون دلار داره میره به 1000 برسه، در همین دوران سر آدم دوران میگیره. آقای متهم وقتی که دادگاه حکم صادر میکنه با 2 سال زندان با جریمه 23 میلیارد تومان 36 میلیون دلار میلیارد 2.5 میلیون یورو محکوم میشه. علاوه بر خدا.
بله.
در کشوری که مردم با 250,000 تومان در ماه و 300,000 تومان در ماه در خط فقر مطلق دارن زندگی میکنن. در کشوری که 15 تا 20 میلیون نفر زیر خط فقر هستند. در کشوری که بیمار رو دست پدر مادر میمیره چون پول بیمارستان نداره. در کشوری که تعداد قابل توجهی از مردم پروتئین لازم به بدنشون نمیرسه. این فساد وحشتناکه. این آدمی که معلم رؤسای جمهور جهانه، حالا این کارنامشه. به اون برخورد سیاسی، ادعای آزادترین بودن ایران و این خفقان استثنائی که از انقلاب به بعد سابقه نداشته، هیچ به قول آیت الله منتظری و به قول کروبی از پیش از انقلاب هم بدتر شده. در همین حال این فساد اقتصادی روی تمام فاسدترین رژیم های گذشته پیش از انقلاب هم سفید کرد. حالا برمیگردم به مسئله کنفرانس نیویورک. کنفرانسی است که کنفرانس بازبینی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای در 5 سال یک بار تشکیل میشه. امسال در حدود 130 کشور در اونجا شرکت کردند، در نیویورک در مقر سازمان ملل، که معمولا در سطح وزرای خارجه این کنفرانس برگزار میشه. در سرتاسر جهان یکی احمدی نژاد اعلام کرد من میخوام خودم برم، و یکی رئیس جمهور بوتان احتمالا یک کشور کوچک خیلی فقیر آفریقایی، که نه به دلیل موقعیت استراتژیکیش نه به دلیل نفت و الماس چیزی که نداره هیچ کسی توجهی نداشت. ایشون دلش خواست که بره شرکت کنه، هیچ کار خاصی هم نکرد.
بله.
اما همه دنیا شگفت‌زده شدن که معمولا وقتی کنفرانس در سطح وزرای خارجه است دلیل وجود نداره که رئیس دولت در اونجا شرکت بکنه. ولی اونها که روانشناسی این شخص رو میدونن میفهمن که معنی این که طرف میره بالای ساختمان امپایر استیت میگه به این دلیل میخوام خودم رو پایین بندازم که میخوام تو تلویزیون ها عکسم دیده بشه، تصویرم دیده بشه، یعنی چی؟ در روزنامه های طرفدار این آدم در ایران نوشتن که به این دلیل رفت که جهانیان رو به شدت توجهشون رو جلب کنه. داره کرد، راست میگه کرد. همه درباره این که این آدمی که این همه دربارش تبلیغات میشه، تبلیغات منفی، شناخت بیشتر پیدا کردن تردید نیست. سخنرانی که ایشون کرد چند بخش داشت، یکیش همون بخش اولشه که اشاره کردن دعای معروفش که میگه که به هر حال در میریم به سوی زندگی، باید جهان به سوی زندگی پر از امنیت حرکت بکنه، که این در صورت خواهد بود که بهترین بنده خدا، اونهایی که البته وارد هستن میدونن معنی عبدالصالح یعنی امام زمان، بهترین بنده خدا به همراهی حضرت مسیح علیه السلام و دیگر صالحان اون جامعه رهبری خواهند کرد.
بله.
ممکنه شنونده ها اونجا اگه ترجمه شو بشنون گیج بشن که اون بهترین بنده خدا کیه.
بله.
ولی مورکان های آمریکا که به شدت مسیحانیک هستن و معتقد به ظهور هستن، اونا میفهمن این یعنی چی، و اختلاف و دعوای شدید هست که حالا ایشون سعی کرده با کنار گذاشتن تمام ادیان دیگه و تمام موعودهای ملل دیگه یه باجی به مسیحیت که بیشترین درصد دینداران جهان رو به خودش اختصاص میده، با باج دادن به اون اجازه بده که حضرت مسیح هم در کنار این عبدالصالح همکاری داشته باشه.